به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 40مین قسمت از پادکست آقای مالیات. همونطور که توی پادکست قبلی گفتم، این قسمت رو اختصاص دادیم به مسائل فنی و حقوقی ماده 59 و بحث سرقفلی و کسب و پیشه. خیلی موضوع فنی و ممکنه سخت باشه، ولی پیشنهاد میکنم حتما گوش بکنید. این پادکست رو دعوت کردیم از وکیل پایک دادگستری جناب آقای احسان الله یعقوبی. با من همراه باشید. خب جناب آقای یعقوبی، خیلی خوش آمدیم به برنامه پادکست ما و ممنون میشم اول خودتون رو معرفی بفرمایید، بعد بریم سراغ اصل مطلب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده احسان الله یعقوبی هستم، وکیل پایه دادگستری که به صورت تخصصی در زمینه امور املاک و اراضی فعالیت میکنم. بسیار خوشحال هستم از اینکه این افتخار رو به بنده دادید و امیدوار هستم که همه شنوندگان این پادکست بتونن استفاده کافی و وافی رو ببرن و ما هم در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم از لطف شما. خب من خیلی خوشحالم که شما تو زمینه مالیات هم مطالعاتی داشتین عمیق و این موضوع خیلی میتونه به بچه‌ها کمک بکنه با دانش و تجربه شما. خب موضوع ما ماده 59 هست و سرقفلی، حق کسب و پیشه، اینا چه فرقی با هم دارن؟ اصلا به جفتشون میخوره ماده 59 نمیخوره؟ سازمان مالیاتی تو رویه میگه همه املاک تجاری بهشون میخوره و از این داستان ها. خب شما مقدمه رو بفرمایید، با هم میبریم جلو.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از مشکلاتی که متاسفانه نه تنها در عرصه حقوق مالیاتی بلکه در زمینه حقوق خصوصی هم وجود داره، خلط و اشتباه میان دو اصطلاح و دو مفهوم حق سرقفلی و حق کسب و پیش و تجارت. خب ببینید، حق سرقفلی رو ما اگر بخوایم تعریف کنیم باید به این صورت تعریف کنیم. حق سرقفلی حقیه که ناظر بر موقعیت و مقبولیت برخی از املاک تجاری است که به تبع منافع اون مال قابلیت نقل و انتقال رو داراست. من برای شما مثال میزنم، حالا شاید این تعریف یه خورده تعریف کلاسیک و سختی بود.
دقیقا.
ببینید، شما یه ملک رو، شما میدان منیریه تهران رو در نظر بگیرید. میدان منیریه یک محلیه که بورس فروش لوازم و ابزار ورزشیه. ما اگر یک مغازه رو در میدان منیریه تهران مد نظر قرار بدیم، میبینیم که این مغازه یک پاخور خوب داره. از نظر موقعیت، از نظر مقبولیت تجاری، یه جوریه که هر شخصی که پاشو بذاره تو میدان منیریه این مغازه رو میبینه و راحت میتونه بهش سر بزنه و حوایج ورزشیش رو مرتفع بکنه. بنابراین اصطلاحاً میگن پاخور این مغازه خوبه. حالا شما بیاید این مغازه رو مقایسه کنید با یک مغازه‌ای که توی کوچه پس کوچه‌ای، حالا توی خیابونی، توی کوچه پس کوچه‌ای قرار داره که بنبسته، اصلا محل خوبی برای آمد و شد نیست، یک حالت متروکه داره. ببینید، دوتا ملک تجاری هستن، اما ما نمیتونیم مقبولیت و موقعیت تجاری که اون ملک داره رو با این مقایسه کنیم. بنابراین ما میگیم که به اون ملکی که توی میدون منیری قرار داره حق سرقفلی تعلق میگیره. این حق سرقفلی هم مولود عرفه، یعنی عرف اون رو به وجود آورده. بنابراین همه حقوق اسباب ایجاد کنندهشون قانون نیستن. این حق یک حق عرفیه و صرفا قانونگذار اومده توی قانون و اون رو امضا کرد.
خب الان یه سوال پیش میاد. الان سازمان مالیاتی تو رویه میگه همه املاک تجاری بهشون در واقع سرقفلی تعلق میگیره و ماده 59 مطالبه میکنه. خب این الان یه ذره با کلام شما متغایره، در واقع فرق میکنه. این الان چی میشه داستان؟
ببینید، ماده 59 قانون مالیات مستقیم صراحتن اینجوری اشعار داشته که در خصوص املاک تجاری ما خب 5% به مأخذ ارزش منطقه یا ارزش معاملاتی رو اخص میکنیم، اما در خصوص 2% که از ارشاد خدمتتون که حق واگذاری، حالا تعمدنم قانونگذار از کلمه حق واگذاری استفاده کرده برای اینکه نخواسته وارد مناقشات میان حق کسب و پیشه و تجارت ها حق سرقفلی بشه. بله، اومده گفته 2% از آن چیزی که مالک یا صاحب حق دریافت میکنه به مأخذ وجوه دریافتی. مضافاً این که ما در بخشنامه‌هایی که سازمان امور مالیاتی خطاب به ادارات زیردست و ماموران مالیاتی صادر کرده، از جمله فکر می‌کنم بخشنامه شماره 13530 مصوب سال 84 باشه، ما می‌بینیم که در اون تأکید شده که ماموران مالیاتی، شما زمانی که می‌خواید نسبت به محاسبه این 2% اقدام بکنید، اول توجه بکنید به قرارداد فیما بین طرفین، ببینید که آیا چنین مبلغی رو ملحوظ کردن، یعنی آیا واگذارنده بابت انتقال ملک تجاری به منتقلون الی، به کسی که مال به اون منتقل شده، چنین وجهی رو تحت این عنوان، یعنی تحت عنوان حق سرقفلی دریافت کرده یا نه. اگر دریافت نکرده بود، حالا به هر دلیلی، یا ممکنه دلیل عرفی باشه، به دلیل عرف محل اصلا قائل به وجود چنین حقی روی ملک تجاری نباشن، یا اینکه از نظر اعتقادات مذهبی قائل به وجود چنین حقی نباشن، گفته در صورتی که دیدید چنین حقی مورد معامله قرار نگرفته، شما حق ندارید نسبت به احتساب این 2% اقدامی رو به عمل بیارید. چرا؟ چون حق سرقفلی انتقالش تابع ترازی و اراده طرفینه. یعنی من مالک اگر بخوام ملک تجاریم رو به دیگری بفروشم، این اختیار منه که آیا حق سرقفلی روی اون رو هم به دیگری منتقل بکنم یا به دیگری منتقل نکنم.
چقدر موضوع جالب شد. یعنی اگر همچین موردی ما داشتیم و داخل دادرسی خود تشکیلات سازمان ملی به نتیجه نرسیدیم، به نظر شما دیوان عدالت اداری، یعنی با توجه به حرفای شما، باید رأی به من بده دیگه، درسته؟
بله قاعدتا. ببینید خود ماده تصریح داره، میگه که همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک، یعنی گفته شما اول نگاه بکن ببین آیا مالک چیزی دریافت کرده است. پس اول، یعنی اول ما باید ببینیم که آیا مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی دریافت شده، و بعد زمانی که دیدیم این مبلغ دریافت شده، بعد از اون بریم سراغ محاسبه این. بنابراین محاسبه این 2% فرع بر نقل و انتقال حق سرقفلیه. این در خصوص حق سرقفلی. حق سرقفلی، حالا از نظر تاریخی هم من خدمتتون عرض میکنم، حق سرقفلی یک قسمت بسیار بسیار بالایی داره. برای مثال در حقوق موضوعه ما، برای اولین بار در آیین‌نامه اجرایی قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات مصوب 1317 در یه ماده 9 داره، در قسمت اخیر ماده 9، در قسمت انتهایی ماده 9، برای اولین بار از حق سرقفلی یاد شده. بعد این نشون میده که ما حق سرقفلی در سال 1317 هم داشته بین مردم مبادله میشده. بنابراین هرچند که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حق سرقفلی به این شکلی که ما الان داریم میبینیم مورد تصریح قرار گرفته و قانونگذار اومده و اون رو امضا کرده، تأسیس نکرده، اما این نباید باعث بشه که ما قائل بر این باشیم که در خصوص اماکن تجاری که قرارداد اجارهشون قبل از 1/7/1376، یعنی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال 76، ما حق سرقفلی نداریم. مضافاً این که ماده 220 قانون مدنی هم میگه عقود نه تنها اشخاص را به آنچه که در قانون و قرارداد آمده، بلکه به آنچه که در عرف نیز تصریح شده ملزم میکنن. این حق یک حق عرفی بوده، در عرف آمده بوده، مورد مبادله قرار می گرفته و قانونگذار صرفا اومده اون رو امضا کرده. بنابراین حق سرقفلی حقی است که می خوره به ملک. اما در مقابل حق کسب و پیشه و تجارت چیه؟ ببینید بعد از اینکه اصلاحات اراضی انجام شد و زمین هایی که بین مالکین و بین ارباب ها به صورت وسیع و گسترده تقسیم شده بود رو دولت وقت اومد و اینها رو در قبال دریافت عوضی تملک کرد، اونها رو خورد کرد و به کشاورزان و به اشخاصی که روی این اراضی کار میکردن تحویل داد. اون مالکین، اون ارباب ها اومدن وارد شهرها شدن و همون سیستم ارباب و رعیتی رو دوباره توی شهرها بپا کردن. به چه صورت؟ به این صورت که عرض میکنم خدمتتون. اینا می اومدن مغازه می ساختن یا مغازه هایی رو می خریدن، به مردم اجاره می دادن. زمانی که مردم عادی می اومدن توی مغازه یک رونقی ایجاد میکردن، یک اعتباری ایجاد میکردن، یا چند تا مشتری ایجاد میکردن. موعد اجاره که تموم میشد می اومدن مستاجرینشون رو تخلیه میکردن و خودشون از این اعتبار و از این رونقی که مستاجر بخت برگشته برای این ملک تجاری کسب کرده بود استفاده میکردن و این موضوع شده بود موجب ظلم به این مستاجرین. قانونگذار اون زمان دید در واقع آن چیزی که به دنبالش بود به واسطه تصویب قانون اصلاح اراضی مصوب 1340 و قوانین ما بعد اون به نحوی داره نقض غرض میشه، بنابراین اومد از مستاجرین حمایت کنه. این حمایت چی بود؟ این حمایت این بود که گفت در خصوص املاک تجاری که مشمول قانون 1356 میشن، من یک حقی رو به حق سرقفلی کاری ندارم، من یک حقی رو به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به رسمیت میشناسم که میخوره به کی؟ برخلاف حق سرقفلی که میخورد به ملک، این میخوره به مستاجر. یعنی مستاجر بر من حالا همون مثال میدان منیریه رو میزنم، مغازه‌ای که ما داشتیم توی میدان منیریه به واسطه موقعیتش پاخور خوبی داشت، اما فرض کنیم یک مستاجر خوش اخلاق، یک مستاجری که انصاف داره، یک مستاجری که بلده چطور با مشتری ها برخورد بکنه، به واسطه اخلاقش، به واسطه معرفتش، به واسطه نوع فعالیتش، به واسطه کالایی که میفروشه یه سری مشتری ها رو جذب مغازه بکنه که اون مشتری ها فرضاً به خاطر اسم آقای احمدی میرن اونجا، اسم مستاجر آقای احمدیه، این موجد حقی برای این مستاجر بود علاوه بر حق سرقفلی که میخورد به ملک، موجد حقی بود به نام حق کسب و پیشه و تجارت. این حق آشکش که خاله بود. چرا؟ چون هم موارد ایجادش رو قانون بیان کرده بود، هم موارد اسقاطش رو، اعم از اسقاط کلی یا جزئی. یعنی قانونگذار اومده بود توی قانون 56 گفته بود که آقای موجر و مستاجر، من کاری ندارم به چه صورتی شما توافق و ترازی میکنید، من یه ماده 30 آوردم، به موجب این ماده 30 هر گونه ترازی برخلاف این قانون یک ترازی و یک توافق باطله. شما توی قرارداد شرط کنید که حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نگیره، من این رو قبول ندارم. من موارد ایجاد و موارد سقوط این حق رو چه به صورت کلی چه به صورت جزئی پیش بینی کردم. به خاطر همینم هست که ما در حال حاضر که سال 1401 هست هنوز املاکی رو میبینیم که تابع قانون 56 هستن و مجرین نمیتونن اونا رو تخلیه بکنن، به خاطر اینکه باید حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرینشون رو بپردازن. بنابراین میان این دو حق قائل به تمیز و تفکیک شیم به این شرط که حق کسب و پیشه و تجارت میخوره به مستاجر و نه به ملک. و از زمان قانون 1356، قانون روابط مجر و مستاجر 1356 به وجود آمده و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، یعنی تا تاریخ 1 هفته 1376 هم پا بر جا بود، اما از 1 هفته 76 به بعد که تاریخ حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 دیگه ما قرارداد اجاره‌ای که به وجود آورنده و موجد حق کسب و پیشه و تجارت باشه نداریم، اما حق سرقفلی داریم. حالا ماده 59 هم بر حق کسب و پیشه و تجارت دلالت میکنه هم بر حق سرقفلی. ما اینو از تبصره دوش میفهمیم. ببینید میگه حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه که گفتیم میخوره به مستاجر، میخوره به قانون روابط موجر و مستاجر 56 و در تاریخ 1 هفته 76 دیگه ما این رو نخواهیم داشت، یا حق تصرف محل که در خصوص حق تصرف محل مناقشه زیاد هست که اصلا منظور چیه، یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. چرا اینجا اسم سرقفلی رو نیورده؟ چون که تبصره دو این ماده قبل از سال 1376 تصویب شده، تا قبل از تصویب قانون 76 موضوع حق سرقفلی و حق کسب و پیشه انقدر مورد مناقشه بود که حتی بسیاری از قضات، بسیاری از حقوقدان‌ها اینها رو به اشتباه یکی می‌دونستن. اما در قانون سال 76 در تبصره دو ماده 6ش
اومد و حق سرقفلی رو به این معنایی که ما میشناسیم معرفی کرد. فلزا برخی به اشتباه بر این باورند که از زمان قرن 76 ما حق سرقفلی داریم، در صورتی که همچین چیزی نیست. حالا من در خصوص ماده نوع آیین‌نامه اجرایی ناظر بر قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات 1317 صحبت کردم، بیام نزدیکتر از ماده واحده سال 1365 صحبت میکنم. در سال 1365 قانونگذار ما اومد و به موجب یک ماده واحده گفت مستأجرینی که میخواید به موجب سند رسمی، یعنی در دفتر اسناد رسمی، اماکن تجاری رو اجاره بکنید و مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نکنید، این قرارداد اجاره تابع قانون 56 نیست. یعنی به محض انقضای مدت شما میتونید ملک رو تخلیه کنید. حال سوال اینجاست که اگر منظور قانونگذار در این ماده واحد حق کسب و پیش و تجارت بود، چرا در خصوص پرداخت اون یا نپرداختن اون اومده و طرفین رو مخیر کرده؟ مگه ما نگفتیم که حق کسب و پیش و تجارت به موجب ماده 3 قانون روابط موجر مستجر سال 56 آشکش که خالص در هر صورت تعلق میگیره و موارد ایجاد و موارد اسقاطش مشخص و معین شده. بنابراین تبصره 2 بر هر دو دلالت میکنه. حالا باید حسب مورد ببینیم که آیا این ملک دارای حق کسب و پیش و تجارته یا دارای حق سرقفلی.
خیلی متشکرم، ماشاءالله شما خوب صحبت میکنید که من میون کلامتون دیگه نپریدم. آقای یعقوب یه سوال، شما با توجه به تجربتون دیدین املاک تجاری که در واقع سرقفلی نداشته باشه، یعنی من و شما به عنوان خریدار فروشنده توی قرارداد نداشته باشیم، توی رویه هم چیزی دیدین شما یا نه؟
بله چرا که نه. الان خیلی از املاک تجاری که به اجاره داده میشوند توسط مالکینشون صرفا منافع اون ملک استیجاری به اجاره داده میشه. ببینید یه وقتی از من یک مال رو برای شما تصور میکنم، من میگم یک کتاب، من میگم جسم خارجی کتاب رو بهش میگیم عین کتاب، استفاده ای که از اون میکنیم میگیم منفعت این کتاب. من این کتاب رو وقتی برای یک سال به شما اجاره میدم، یعنی شما یک سال حق داری که از منافع این کتاب که در مالکیت شما ایجاد میشه استفاده کنی. حالا اگر من بیام و صرفا منافع رو به شما منتقل بکنم و چیزی تحت عنوان حق سرقفلی منتقل نکنم، گفتیم حق سرقفلی تابع مرازات حاصله فیما بین طرفینه، تابع توافق میان طرفینه، زوری نیست مثل حق کسب و پیش و تجارت که قانونگذار گفته بود که من در خصوص حق کسب و پیش و تجارت کاری به ترازی شما ندارم. چرا؟ چون میخواست حقوق مستأجر سال 56 رو حفظ کنه. اما توی قانون سال 76 اومد قانونگذار گفتش که تابع ترازی طرفینه. البته اینم بگم خدمتتون، این که قانونگذار تو قانون سال 76 اومد همچین چیزی رو گفت به این معنا نیست که ما قبل از اون حق سرقفلی نداشتیم. مثالم براتون زدم، یکی ماده نوع آیین‌نامه ناظر بر قانون مال الاجاره مستغلات بود، یکم ماده واحده سال 65 بود. تمام اشخاصی که معتقدن که حق سرقفلی ناظر به بعد از قانون 76 و قبل از اون ما حق سرقفلی نداشتیم، باید به این دوتا سوال پاسخ بدن. اولا ماده نوع آیین‌نامه ناظر بر قانون مال الاجاره مستغلات وقتی در قسمت اخیر ماده نوعش از حق سرقفلی صحبت کرده، پس منظور چی بوده اینجا؟ بیان این رو توجیه و تبیین کنن. و یکی دیگه هم در خصوص ماده واحده سال 65 که از حق سرقفلی یاد کرده. بنابراین دوستان بین این دو حق قائل به تمیز و تفکیک بشیم. یک بار دیگه، حق کسب و پیشه و تجارت ناظر بر املاک تجاری است که تابع قانون 56 ان. چطور میفهمیم تابع قانون 56 ان؟ نگاه میکنیم به تاریخ انعقاد قرارداد. اگر تاریخ انعقاد قرارداد قبل از 1/7/1376 باشه و اون ملک تجاری باشه، علل اصول اون ملک تابع قانون 56 شه. حالا استثناءاتی هم داره از جمله اون ماده واحده سال 65. اما اگر
بعد از 1/7/76 اون ملک تجاری به اجاره داده شده باشه، دیگه حقی به عنوان حق کسب و پیش و تجارت ما برای مستأجر متصور نیستیم. اما حق سرقفلی چه این قرارداد اجاره 1320 منعقد شده باشه، چه 1350 منعقد شده باشه، چه 1370 منعقد شده باشه، چه 1401 منعقد شده باشه، تابع ترازی و اراده طرفین ماده 10 قانون مدنی.
بسیار عالی، خیلی موضوع فنی و جالبی بود. دست شما درد نکنه، ما چون پادکستامون در واقع رو 10 دقیقه هست که حالا این پادکست با توضیحات فنی شما به 20 دقیقه رسید. فقط من جسارت یه سوال از شما دارم. بعضی از بچه‌ها میگن که خب ما حالا سوالای تخصصی املاکمون رو بخوام از آقای یعقوبی بپرسیم، من فکر کنم پیج اینستاگرام شما، حالا اینستاگرام که الان فیلتر ماشاءالله، ولی فکر کنم راه ارتباطی بدی نباشه حالا بچه‌ها با وی پی ان بخوام وصل شن و سوال خودشونو بفرستن با شما در ارتباط باشن، چون شما تخصصی دارید بحث املاک و مستغلات رو جلو میبرید، بالاخره مشاوره‌ای بگیرن. من خیلی اعتقاد دارم به اینکه قبل از انعقاد قرارداد حتما با وکیل باید مشورت بشه، مخصوصا توی حوزه پرپیچ و خم مثل املاک و مستغلات. بخوام با شما ارتباط بگیرن، توی اینستاگرام چجوری میتونن شما رو پیدا بکنن؟
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از امان نظر شما. پیج اینستاگرام بنده با نام احسان الله _ یعقوبی، حالا شاید یه خورده سخت باشه نوشتنش، در اینستاگرام در واقع پیج بنده هست و میتونن مراجعه بکنن، یا اینکه با هشتگ احسان الله یعقوبی، یعنی احسان در واقع هشتگ احسان _ اله _ یعقوبی، اگر در قسمت هشتگ ها جستجو بکنن پست های من در اینستاگرام بالا میاد و من بسیار خوشحال میشم هر امری فرمایشی باشه در خدمت همه عزیزان جویای علم باشه.
خیلی متشکرم. البته من پیج شما رو پایین همین پست به صورت تکست میذارم، به صورت لینک، که بچه‌ها کلیک بکنن و واردش بشن. خیلی متشکرم. خب اگر جمع‌بندی هست بفرمایید که دیگه این پادکست رو ببندیمش.
خواهش میکنم. جمع‌بندی نهایی این که دوستان توجه بکنن در خصوص مالیات ناظر بر نقل و انتقال املاک، املاک تجاری، حتما توجه بکنن. اگر اون ملک تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 هست، حق کسب و پیش و تجارت به اون الزاماً تعلق میگیره، مگر موارد سقوط جزئی یا کلی اون که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اومده فراهم باشه، که بحث تخصصی و فرصت دیگری رو میطلبه. اما اگر حق سرقف، یعنی اگر حق کسب و پیش و تجارت به اون ملک تعلق نگرفته بود، در خصوص حق سرقفلی دقت بکنن که هر ملک تجاری الزاماً حق سرقفلی روی اون قرار نگرفته، چه بس اون ملک تجاری اصلا به اجاره داده نشده باشه. وقتی به اجاره داده نشده چه حق سرقفلی میتونه به اون تعلق بگیره؟ بنابراین در خصوص حق سرقفلی دقت بکنن، ببینن آیا واقعاً چنین حقی مورد معامله قرار گرفته. اگر چنین حقی مورد معامله قرار گرفته، چه عوضی، چه مبلغی در مورد اون دریافت شده، اون مبلغ مأخذ احتساب 2%، نه اینکه کارشناسان بیان و اون منطقه رو حساب بکنن ببینن که مثلا چقدر حق سرقفلی به املاک اونجا تعلق میگیره. بنابراین توجه بکنن که آیا حق سرقفلی به اون محل تعلق میگیره، اگر تعلق میگیره آیا مورد نقل و انتقال واقع شده یا خیر، اگر مورد نقل و انتقال واقع شده در مقابل چه میزان وجه رایج مملکت مورد معامله واقع شده، و بعد زمانی که اینها رو مورد توجه و نظرشون قرار دادن، اون وقته که نسبت به این موضوع که آیا ما باید 2% رو پرداخت بکنیم و اگر قرار است پرداخت بکنیم به چه مأخذی پرداخت کنیم، اتخاذ تصمیم کنیم.
خیلی خیلی متشکرم از شما، قبول زحمت کردین، مثل همیشه فنی و عالی و درجه یک. امیدوارم که دوستانی که پادکست ما رو دنبال میکنه هم لذت برده باشن. تا پادکست بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، سلامت باشین، خدا نگهدارتون.